اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز چهارشنبه 8 ماه فوریه سال 2023 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده امشب به وقت محل در واشنگتن دومین خطابه سالانه اش را به ملت ایراد می کند. این سخنرانی آقای بایدن در حال انجام می شود که بر اساس یک نظرسنجی واشنگتن پست و ای بی سی نیوز 63% امریکایی ها به این نظرند که آقای بایدن در 2 سال کاری اش به گونه اندک یا اصلا هیچ موفقیت نداشته است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
آقای بایدن گفته است که می‌خواهد در سخنرانیش به آمریکایی‌ها در مورد دستاوردهای سال گذشته و برنامه‌های آینده‌اش معلومات دهد. انتظار می‌رود آقای بایدن در مورد تلاش‌هایش برای رسیدگی به تورم پولی، افزایش معاشات، کاهش بی‌پیشینه میزان بیکاری، رسیدگی به بیماری سرطان و صحت روان در آمریکا، حمایت از افراد بازنشسته نظامی و خانواده‌هایشان در این کشور و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر نیز صحبت کند. مبصرین به این باورند که جنگ اوکراین و اکنون هم زلزله مرگبار ترکیه و سوریه و تلاش‌های امدادرسانی ایالات متحده به مناطق زلزله زده شامل سخنرانی آقای بایدن باشد. به تعقیب سخنرانی آقای بایدن، یک تن از اعضای جمهوری خواهان نیز موقف این حزب را در قبال سخنان آقای بایدن ایراد خواهد کرد.
با این حال مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با نشر اعلامیه حکومت طالبان را یک رژیم بی‌رحم خوانده و گفته است که رئیس جمهور بایدن در حال خطابه سالانه اش را ایراد می‌کند که زنان در سرتاسر افغانستان تحت این رژیم رنج می‌برند. آقای مکال گفته است که از زمان حاکمیت طالبان به تعقیب خروج نظامیان آمریکایی از آن کشور در اگست 2021 طالبان بیش از 30 فرمان را صادر کردند که هدف آن محدود ساختن آزادی‌های متعدد زنان افغانستان بوده است. در این اعلامیه از محدودیت‌های وضع شده جانب طالبان بر فعالیت‌های اجتماعی، تحصیلی و فرهنگی زنان یاد شده و خاطر نشان کرده که در صورت سرباز زدن از این دستورات زنان بازداشت و حتی شکنجه شدند. رویا رحمانی سفیر پیشین افغانستان در واشنگتن از جانب آقای مکال در خطابه سالانه رئیس جمهور بایدن دعوت شده است. تلفات ناشی از وقوع 2 زلزله پیهم صبح دوشنبه 6 فوریه در ترکیه و سوریه به بیش از 7300 نفر رسیده است. منابع به صدای آمریکا گفتند که در این رخداد طبیعی ده‌ها شهروند افغانستان نیز جان باختند. آخرین آمار نشان می‌دهد که در سر این زلزله‌ها 5434 نفر در ترکیه و 1872 نفر در مناطق تحت کنترل دولت و شورشان در سوریه جان باختند. نگرانی وجود دارد که تلفات به طور قابل ملاحظه افزایش یابد. سازمان جهانی صحت تخمین می‌کند که شمار جان باختگان این فاجعه طبیعی به 20000 نفر افزایش یابد. این در حالی است که روز سه‌شنبه نیز مناطق زلزله زده شاهد بیش از 20 پس لرزه با شدت 4 درجه یا بیشتر به مقیاس ریکتر بود. سازمان جهانی صحت همچنین هشدار داده که زلزله روز دوشنبه احتمالاً 23 میلیون نفر را متاثر کرده و از کشورهای جهان خواسته تا برای فراهم آوری کمک عجله کنند. با این حال ایالات متحده در حال هماهنگ کردن معاونت‌ها با ترکیه است، به شمول فرستادن یک تیم حدود 100 نفری که در بخش‌های مختلف کمک فراهم خواهند کرد. جو بایدن جمهوری ایالات متحده گفته که دستور هماهنگی کمک‌ها را به سوریه نیز صادر کرده است. اتحادیه اروپا نیز تیم‌های تجسسی و نجات را در حال به ترکیه فرستاده که سیستم ماهواره‌ای این اتحادیه برای فراهم آوری خدمات اضطراری نقشه‌نگاری فعال شده است. حداقل 13 عضو اتحادیه اروپا اظهار آمادگی کردند تا به ترکیه کمک فراهم کنند. شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. رافائل ماریانو گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای بر ضرورت احیای مجدد تلاش‌های دیپلماتیک به منظور محدود ساختن برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرده است. آقای گروسی میگوید که وضعیت میتواند به سرعت بدتر شود اگر مذاکرات با ناکامی مواجه شود. او روز سه‌شنبه گفت که تلاش‌های دیپلماتیک در بهترین مرحله خود قرار ندارد، اما افزود که جای نداشت و اعلام کند که این مذاکرات از بین رفته یا هنوز نفس میکشد. رئیس اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای این را هم گفت که پیشرفت در این روند ناممکن نیست و ابراز امیدواری کرد که بتوانند گفتگوهای ضروری را دوباره تنظیم، احیای مجدد و تقویت کنند. در غیر آن صورت به گفته وی اوضاع بدتر خواهد شد. اردوی ایران روز سه‌شنبه 7 فوریه از یک پایگاه طیاره‌های جنگی پرده برداشت که می‌تواند در مقابل حملات بمب‌های سنگرشکن آمریکا مقاومت کند. بر اساس خبرگزاری دولتی ارنا، از این پایگاه عقاب 44 طیاره‌های جنگی و بی‌سرنشین می‌تواند استفاده کند. ارنا با وجود آن که تصاویر و ویدیوهای این پایگاه را نشر کرده، اما در مورد موقعیت آن معلومات ارائه نکرده است. با آن هم این رسانه گفته است که این پایگاه در عمق صدها متر در زیر کوه ها ساخته شده است. و ایالات متحده روز سه‌شنبه 7 فوریه توافق کرد تا سیستم میزایل هیمارس، مهمات آن و سایر تجهیزات نظامی را که ارزش آن به 10 میلیارد دلار میرسد، به پولند به فروش برساند. اداره همکاری امنیتی دفاعی ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که فروش این تسلیحات توانایی نظامی پولند را بهبود و در عین حال قابلیت همکاری میان آمریکا و سایر متحدان را بیشتر می‌سازد. بر اساس این اعلامیه، پولند قصد دارد تا از این طریق نیروهای نظامی خود را با تجهیزات مدرن نظامی مجهز کند، قابلیت‌های نظامی دفاعی قلمرو خود را افزایش بدهد و در نهایت تهدیدهای منطقه‌ای را خنثا کند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تا لحظات بعد خطابه سالانه خود به کنگره این کشور را ایراد می کند. رئیس جمهور بایدن گفته است که می خواهد در خطابهش دستاوردهای سال گذشته و برنامه های آینده خود را با آمریکایی ها شریک سازد. سید عزیز رحمان در مورد گزارش می دهد.
مجلس نمایندگان ایالات متحده با اکثریت جمهوری خواهان ماه گذشته حلف وفاداری به جا آورد. با این کار یک دوره جدید از دولت منقسم شده در این کشور آغاز شد و جمهوری خواهان متحد شده اند که نقش نظارتی کانگرس بر کار حکومت را ایفا خواهند کرد.
فکر نمی کنم که هیچ امریکایی به این باور باشد که عدالت برای همه مساوی نباشد و ما از این حکومت دریافتیم که قبل از هر انتخابات چه اتفاقی افتاده است. برای جعل کردن از هر امکان استفاده می کنند. تلاش می ورزند که برای اعتقاد خود معیارهای مختلفی داشته باشند. چنین چیزی در امریکا نتیجه نمی دهد.
قانونگذاران جمهوری خواه همچنان ادعا دارند که حکومت جو بایدن در رسیدگی به موضوع مهاجرت در مرز جنوبی ایالات متحده از قدرت خود استفاده سوء کرده است.
هر ماه تعداد بی سابقه مهاجران به این کشور داخل می شوند. صادقانه بگویم، فکر می کنم این کار قصدی صورت می گیرد.
جمهوری خواهان در نظر دارند تا خانواده ی رئیس جمهور بایدن را نیز مورد پیگرد قرار دهند. با شمول بررسی این اتهامات که گویا هانتر بایدن، پسر جو بایدن، از موقف پدرش استفاده نادرست کرده است. نظارت از کار حکومت بخش عمده از کار کانگرس می باشد و تحلیلگران می گویند که با در نظر داشت انقسام دولت میان احزاب مختلف، انجام این تحقیقات یک امر معمول می باشد.
حتی در یک دوره قانونگذاران منقسم تحقیقات کانگرس می تواند مؤثر باشد، ولی به خاطر اینکه تأثیرات سودمند داشته باشد باید هر دو حزب همکاری کنند.
ولی دموکرات ها می گویند که این تحقیقات رئیس جمهور را به گونه غیر عادلانه هدف قرار خواهد داد.
بسیار جای تأسف است که ما می بینیم که آجندای افراطی جمهوری خواهان در عوض توجه به طبقه متوسط جامعه ظاهرا بر استیزا و تحقیقات بی اساس سیاسی متمرکز است.
در عین حال هر تعدیل ناشی از جلسات استماعی مجلس نمایندگان در مجلس سنای تحت کنترل دموکرات ها تایید نخواهد شد.
قانونگذاران این صلاحیت را دارند که از قدرت احضاری خود استفاده کنند و مردم را برای استجواب احضار کنند. با وجود آن که هیچ کس انتظار یک تغییر واقعی ناشی از این تحقیقات را ندارند.
مجلس نمایندگان کانگرس در نظر دارد که قضیه به دست آمدن اسناد محرم دولتی در اقامتگاه رئیس جمهور بایدن را نیز تحت پیگرد قرار دهد. با این کار جمهوری خواهان امیدوارند تا بتوانند که قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 جو بایدن را در محراق توجه قرار دهند.
از لحاظ تاریخی تحقیقات کنگرس میزان محبوبیت رئیس جمهور را کاهش می‌دهد. این کار واقعا افکار عمومی در مورد رئیس جمهور را خدشه‌دار می‌سازد.
اولین احضارنامه‌های مربوط به تحقیقات مجلس نمایندگان کنگرس هفته گذشته با وزارت عدلیه حکومت جو بایدن صادر شد.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
شنونده های محترم، شمار تلفات زلزله روز دوشنبه در ترکیه و سوریه به بیش از 5000 نفر رسیده است. شرح بیشتر گزارش رویترز را در این مورد از ایلا نوری مشنوید.
تلفات ناشی از وقوع زلزله پیهم صبح دوشنبه در ترکیه و سوریه به بیش از 5000 نفر افزایش یافته است. منابع به صدای آمریکا گفتند که در این رخداد طبیعی ده ها شهروند افغانستان نیز جان باختند. یک شهروند افغانستان در ترکیه به صدای آمریکا گفت که در این زلزله 70 افغان جان باختند و شمار دیگر هنوز در زیر آوار مفقودند. به گفته وی بیش از 70000 افغان در 10 شهر آسیب دیده ترکیه زندگی میکنند و نزدیک به 100 منزل مربوط به آنها ویران شده است. این در حالی است که تلاش ها برای نجات افراد زنده از زیر آوارها ادامه دارد و تیم های جستجو و نجات تا کنون حدود 8000 نفر را از زیر ساختمان های تخریب شده بیرون آوردند.
قاینم تورناره بر
نواسه هم زیر آوار گیر ماندند. از روز بعد این سو سر ما مصیبت آمده است. میبینید که در چه حال است. این برای ما گفتند حکومت برای کمک میآید کجاست؟ در این دو روز کجا هستند؟ ازشان خواهش میکنیم که به ما اجازه دهند که خودمان آنها را نجات دهیم و فرصت را از دست ندهیم اگر به ما اجازه بدهند.
فواد اکتای معاون رئیس جمهور ترکیه گفت که در اثر زلزله روز دوشنبه حدود کمتر از 6000 ساختمان در آن کشور ویران شده است.
در ترکیه حدود 3419 نفر تلفات داریم و کمتر از 21000 نفر زخمی داریم. شمار افراد که تاکنون نجات داده شدند به 8000 نفر میرسد. در مجموع کمتر از 6000 ساختمان تخریب شده است. تاکنون 312 پس لرزه اتفاق افتاده است و 3 پس لرزه به شدت 6.24 به مقیاس ریکتر بود.
کشورهای جهان برای کمک و بیرون آوردن افراد از زیر آوار ساختمان ها تیم های نجات و جستجو را فرستادند. اداره مدیریت بحران در ترکیه میگوید حدود 25000 پرسنل اضطراری به این کشور رسیدند. این در حالی است که روز گذشته پس از وقوع زلزله وزارت خارجه ایالات متحده تعهد نمود که در همکاری با کشورهای جهان برای مردم نیازمند کمک می‌رساند.
ما به آنچه که در توان ماست در هر دو طرف سرحد برای کمک متحد هستیم. این مسئله برای مردم آن طرف این سرحد نیز صدق می‌کند. ما مصمم هستیم تا کمک های بشری را برای مردم نیازمند در سوریه برسانیم. ما تا 20 سال جنگ داخلی در آن کشور میلیاردها دلار به مصرف رساندیم. اکنون از یک طریق متفاوت این کار را می کنیم. حکومت ترکیه با ما همکاری دارد در سوریه از طریق نهادهای غیر دفاعی در خاک آن کشور کمک های بشری را می رسانیم.
سگ های نجات مربوط تیم بین‌المللی جستجو و نجات آلمان در منطقه غازیانتاب در جنوب ترکیه برای بیرون آوردن افراد از زیر آوارها رسیدگی می کنند.
تا اکنون آنچه از منطقه آسیب دیده آگاهی داریم، ما اکنون 2.5 ساعت به جهت جنوب به طرف غازیانتب رانندگی کردیم و در شهرک هاتی و کریهان رسیدیم. این مناطق در رسانه‌های اجتماعی دیده می شود و به نظرم بیشتر قربانیان اینجا هستند. ما اولین تیم بین المللی در این منطقه هستیم و سریعا عملیات نجات را آغاز می کنیم.
در سوریه طبق آمار کارمندان نجات دمشق در مناطق شمال غرب این کشور تحت کنترل مخالفین حکومت حداقل 1444 نفر در سوریه از زلزله روز دوشنبه جان باختند و حدود 3500 نفر زخمی شدند. تلاش ها برای بیرون آوردن افراد با سرمای زمستان و حدود 200 پس لرزه در جریان است و تیم های نجات از صبح زود روز شنبه برای پیدا کردن افراد زیر آوار ساختمان ها در شهر حلب دست به کار شدند. و مردم برای شنیدن خبر از جانشان منتظر هستند.
چهار نفر از خانواده‌ام، خواهرم، شوهرش، دختر و پسرش از دیروز ساعت 4 تا به حال در زیر آوار ماندند.
در سایر نقاط ترکیه مردم برای دیدن از جانشان در مناطق زلزله زده تلاش دارند تا وسایل نقلیه پیدا کنند و بتوانند زندگی آنها را نجات دهند.
خب شنونده های محترم، آخرین تحولات این حادثه را لحظات پیش مروی زمانی در مصاحبه با علی حکمت آگاه مسائل مهاجرین افغان در ترکیه جویا شدم که این مصاحبه را به سمع شما می رسانم.
خب آخرین جزئیاتی است که نیروهای امدادی از کشور از تقریبا 62 کشور مختلف نیروهای امدادی شده داخل ترکیه رسیده و در کنار نیروهای امدادی کمک‌هایشان هم همزمان با اونا می‌فرستند. اول تعدادی متأسفانه که تعدادی گستردگی تخریب زلزله خیلی زیاد است، تقریبا 4 یا 5 ولایت و شهر در بر گرفته که هم شهر است و هم روستاها را زیاد تخریب کردن. و مو اساس بخاطر وسعت خیلی زیادی از تخریبات زلزله دولت ترکیه یک مقدار کم آمده رسیدگی نمیتونه. به مو اساس آوارها و ساختمانهایی که ریخته شده هنوز چی نشدن، هنوز نیروهای امداد نرسیده که اونون آوار برداری بکنه و نفرهایی که زیرش گرفتاده اونا را نجات بده.
بله، خب آقای حکمت، از افغانها آمار تلفات افغانها از چی قرار است؟ آیا در مورد تلفات افغانها هم گزارش های ثبت شده یا خیر؟ معلومات شما در این مورد چی است؟
خب تلفات انسانی از مهاجرای افغان نداریم. خب. ولی از مهاجرای قدیمی افغان که اونا فعلا شهروند ترک هستن که در شهر هاتای یا انطاکیه ترکیه زندگی میکردن، اونا گزارش شده که تعداد از اونا خانه های خود از دست دادن، خانه هایشون تخریب شده. اما خوشبختانه که تلفات انسانی از طرف اونا گزارش نشده تا هنوز. و در شهرهای مثل غازی آنتیب و شهرهای مثل قهرمان ماراش که مرکز زلزله در قسمت بودن، تعداد زیادی از مهاجرای افغان در اونجا زندگی میکنن. مهاجرای افغانی که ثبت سازمان ملل و عین زمان ثبت اداره مهاجرت ترکیه هستن. و خوشبختانه که من امروز با نماینده اونا در شهر صحبت کردم و گفتن که ما تلفات انسانی نداریم، ولی خب خانه دیگه نداریم، یعنی دیگه اصلا شهر دیگه نقشه نداره، چیزی برام شهر دیگه نداریم، کل مناطق تخریب شده. یعنی احتمال زی وجود داره که اونا بعد از اینکه یک مقدار آوار برداری تمام شد و آنهایی که در آوارا ماندن جسدهاشان یا زنده هایشان نجات پیدا بکنن، بعد از اون مرحله احتمال داره که مهاجر افغان از اون شهر به شهرهای دیگه منتقل بشه.
آقای حکمت، دو خانواده هایی که خانه خود از دست دادن اونا فعلا در کجا زندگی میکنن، در کجا اقامت دارن؟
خب برای جایگزینی افرادی که از زلزله آسیب دیدن دیگه خانه ندارن، حتی اگر خانه داشته باشن به خاطر ترس از پس لرزه ها خانهشان رفتن نمیتونن، اونا را مرکزی یا اما هماهنگی بخش بحران ترکیه داشتن چادر زدن در هر شهر، در هر شهر در نواحی مختلفشان چادر زدن و داخل او چادرها امکانات دیر دارن که اونجا برای زندگی بکنن و سیستم گرمایشی بخاری برقی و چادر برشان فراهم ساختن که اونجا موقت و سر ببرن تا اینکه یک مقدار شرایط مناسب تر شون.
آقای حکمت، از آب و هوا در منطقه زلزله زده شما بگوین که آب و هوا چگونه است اونجا؟
اتفاقی که زلزله در وضعیت بسیار آشفته رخ داد، چرا هم آشفته که از یک طرف خود مردم ترکیه امیدوار زی بودن که نظر به پیشبینی آب و هوا ترکیه امسال همین حداقل جریان یک هفته که فعلا هست برفباری زیاد است، اما خب متاسفانه که در جریان این برفباری زلزله رخ داد در شهرهایی که در جنوب و جنوب شرق ترکیه و خصوصا شهر مرکز زلزله شهر به اسم قهرمان ماراش برفباری خیلی زیاد است و در شهر او کنار و شهر مالاتی است که اونجا برفباری خیلی زیاد است و بیشترین تلفات و تخریب هم در این شهر اتفاق افتاده. و شهر مثل هاتای یا آنتاکیه ترکیه و غازی آنتیب اونا یک شهر نسبتاً گرمی و خب نه به اندازه زیاد گرم، خب گرمتر از شهر قهرمان ماراش و مالاتی است. اونجا بارندگی است، بارندگی که او بیشتر باعث میشه که سردی برای افرادی که زیر آوارگیر مانده اونا را آسیب برسانه. امروز یک گزارش رسیدن که تعداد چندین جسد یک از چندین نفر یک از داخل از زیر آوار کشیدن به خاطر سرما تلف شدن، نه به خاطر اینکه دیر از جنازه زیر آوار نجات داده باشن.
یکونین سال سلطه طالبان در افغانستان، بررسی حقوق بشر و آزادی های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری، وضعیت امنیتی، آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در 18 ماه گذشته. برنامه های ویژه ما را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا و تاریخ 15 ماه فوریه دنبال کنید.
قرار است هیئت از حکومت طالبان برای حل مشکلات گمرکی خط آهن به ازبکستان سفر کند. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما می‌کنیم.
پس از آن که ازبکستان واردات اموال تاجران افغان را از طریق خط آهن متوقف ساخت، حالا قرار است که هیئتی از حکومت طالبان برای حل مشکلات میان دو کشور به ازبکستان سفر کند. روز چهارشنبه هفته گذشته اداره خط آهن ازبکستان از توقف خدمات خط آهن افغانستان ازبکستان خبر داد. دلیل این اقدام را ناتوانی حکومت طالبان در مراقبت‌های تکنیکی این پروژه بیان کرد. نمایندگان ازبکستان و حکومت طالبان در دسامبر 2022 میلادی در شهر ترمز توافق کرده بودند که امور تکنیکی خط آهن در داخل افغانستان تا فوریه 2023 تکمیل شود. اما اکنون عبدالسمی درانی سخنگوی اداره خط آهن طالبان میگوید که در جریان همین هفته هیئت مشترک اداره خط آهن و سایر اداره‌های حکومت طالبان به ازبکستان سفر می‌کند. او در رابطه به هدف سفر این هیئت میگوید: در آنجا تفاهم‌نامه بخش‌های از خط آهن حیرتان مزار شریف را نهایی و قرارداد امضا خواهند کرد که با امضای آن بار دیگر انتقالات کالاهای تجارتی از طریق خط آهن حیرتان مزار شریف آغاز خواهد شد و این مسیر به حالت عادی برمیگردد. با توقف ترانزیت کالاهای تجارتی از طریق خط آهن ترمز حیرتان، تاجران افغان نگران انتقال کالاهای تجارتیشان که برای صادرات به حیرتان رسیده هستند. آنان میگویند که الان نمیتوانند اموالشان را از طریق بندری دیگر به آسیای میانه صادر کنند. و گفته تاجران افغان، ترانزیت از طریق خط آهن 25-30% از هزینه های ترانسپورتی میکاهد. از سوی دیگر پس از آن که ترانزیت کالاهای تجارتی از طریق خط آهن ترمز حیرتان متوقف شد، تاجران افغان به انتقال کالاهایشان از مرز ترکمنستان رو آوردند. بر اساس آمار اداره خط آهن حکومت طالبان، تنها به روز دوشنبه 50 واگن اموال تاجران افغان از طریق خط آهن بندر تورغندی وارد افغانستان شده است. عبدالسمی دورانی سخنگوی نداره میگوید که وزن مجموعه کالاهای تجارتی از بندر تورغندی بیش از 3300 تن میرسد.
اولوی برخه خوراکی موادیم.
بخشی از این کالاها مواد خوراکی است و همچنین از مسیر 7 واگن کالای تجارتی صادر شده است که وزن مجموعه آن 436 تن است و بخش اعظم آن جوس انار است.
اولوی برخه انار و جوس.
در همین حال خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز به صدای آمریکا میگوید که در حال حاضر روند صادرات و واردات با ترکمنستان از طریق خط آهن بندرهای آقینه در فاریاب و تورغندی در هرات به شکل عادی جریان دارد. به گفته آقای الکوزه، مشکلات گمرکی که قبلا در این مسیر موجود بود حالا تا اندازه حل شده است.
در وجود سهولت های هستن، ما مشکلاتی که قبلا بودن در گمرکات و در بعض مسائل تقریبا حل شده. در بعض مواد سوختی بعض مسائل مشکلات داشتیم، از لحاظ نور مستاندارد و بعض مسائل که وہ هم حل شده. یعنی ما فعلا از رای حقینه و از رای تورغندی کدام مشکل با چیز نوز با ترکمنستان نداریم.
در حال حاضر که خط آهن ترمز حیرتان مسدود است، حکومت طالبان از تاجران افغان خواسته که کالاهایشان را از طریق بندر آقینه و تورغندی منتقل کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در تویترش از تاجران خواسته که از حوصله کار بگیرند و اموالشان را از طریق ترکمنستان به افغانستان وارد کنند. افغانستان با ایران، ترکمنستان و ازبکستان از طریق خط آهن وصل است، اما هنوز شبکه خط آهن این کشور به گونه قابل توجه توسعه نیافته است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مسکو این هفته میزبان نشستی در مورد افغانستان خواهد بود. مقام‌های روسی گفتند که در این نشست مشاوران امنیت ملی شماری از کشورهای منطقه به شمول چین، هند، پاکستان و ایران شرکت می‌کنند. بر اساس برخی گزارش‌ها در این نشست از نمایندگان طالبان دعوت نشده است. برای بحث بیشتر در مورد این نشست، طاهر عظیمی مصاحبه با آریان شریفی استاد دانشگاه پرینستون در آمریکا انجام داده است که اینک به توجه شما رسانید.
به تصور ما هدف اساسی از این نشست ها بحث و گفتگو روی نگرانی هایی است که روسیه و کشورهای آسیای میانه مشخصا در مورد تهدیداتی دارند که از افغانستان متوجه از این کشورها است و این تهدیدات عمدتاً به دو گونه است در حال حاضر. گونه اولی تهدیدات گسترش افراطیت دینی و تروریسم از داخل افغانستان به آسیای میانه و حتی فراتر از آسیای میانه به دامنه های روسیه است. ببینید در افغانستان از سالها بدین سو تعداد زیادی از گروه های تروریستی و افراطی منطقه‌ای وجود داشتند، ولی از زمان به قدرت رسیدن طالبان حدود 1.5 سال قبل این گروه ها بیش از پیش تقویت شدند، فعال شدند و تهدیدات نه تنها بالقوه بلکه تقریبا بالفعل را متوجه منطقه و روسیه میکنند. بنابراین یکی از نگرانی های عمده روسیه این مسئله است. تهدید دوم تهدید اقتصاد جرمی فرامرزی و مشخصا مواد مخدر است که از افغانستان به منطقه به اروپا و دنیا صادر میشه که این مسئله هم متاسفانه از زمان روی کار آمدن طالب ها به شدت افزایش یافته. مشخصا تولید و تورید تریاک و مشتقاتش به صورت ویژه هیروئین و یکی از مواد مخدر نو که به نام متامفتامین یاد میشه، این به صورت بسیار گسترده در افغانستان هر دوی تولید میشه و به صورت بسیار آزاد از افغانستان به منطقه و به دنیا صادر میشه. من این دو تا تهدید بسیار عمده هست که با تصور من روسیه و کشورهای منطقه را نگران ساخته و هدف اصلی از نشست ها بحث و گفتگو بالای همین دو مسائل باید باشه.
دکتر صاحب، مقامات روسی قبلا گفته بودند که طالبان به خاطر بی‌اعتنایی به درخواست‌های مکرر ایجاد یک حکومت همشمول به نشست فرمت مسکو دعوت نشدند. گزارش‌های وجود دارد که در نشست مشاورین امنیت ملی کشورهای منطقه نیز از نمایندگان طالبان دعوت نشدند. روسیه از یک سو با طالبان روابط نزدیک ایجاد کرده، اما از سوی دیگر تاکنون حکومت طالبان را هم به رسمیت نشناخته و نمایندگان این گروه را در نشست‌هایی که در مورد افغانستان میزبانی میکنه دعوت نمیکنه. هر چقدر توجه سر موضوع خطر از سوی افغانستان باشه، باز هم نمایندگانشون شاید تا یک حدی کارساز باشن حضورش در این نشست. به نظر شما دلیل این سیاست ظاهرا دو پهلوی روسیه چی میباشه؟
خب فکر میکنم که اول روابط روسیه با طالب ها روابط فعلی که دارن بیشتر ریشه در سالهای قبل داره، از زمانی که حضور نظامی ایالات متحده و ناتو در افغانستان وجود داشت و اون روسیه منعیس یک خطر استراتژیک برای خود میدید. بنابراین به خاطر زدودن و مبارزه با اون خطر و با اون تهدید روسها همراه طالب ها همکاری کردن، برای طالب ها یک سلسله تسهیلات را به شمول اسلحه و مهمات و یک سلسله مسائل دیگر فراهم کردن و طالب ها در جنگ علیه حکومت وقت افغانستان و قوای ناتو و امریکا به اصطلاح تقویت کردن در اون زمان. بنابراین این روابط برمیگرده به او وقت، ولی بعد از به قدرت رسیدن طالب ها در افغانستان روس ها همچنان روابط خود را با طالب ها نگه داشتن و او هم بود اساسیش همون مسئله تهدیداتی است که قبلا خدمت شما عرض کردم. در قسمت ای که خب در سطح کلان استراتژیک آیا روس ها چی میخواین با طالب ها، روس ها حکومت اقتداری انحصاری طالب ها را نمیخواین. بنابر دو تا دلیل. دلیل اول ای که اونا میدانن که اقتصاد انحصار قدرت توسط طالب ها در افغانستان دوام پیدا کردن. اگر طالب ها پافشاری بکنن بر تداوم حکومت انحصاری خود، دیر یا زود حکومتشان از بین میره، چون اینه که تاریخ نشان داده. و دلیل دوم هم ایست که بنابر هر دلیل، حالا خب بگیریم که اینا برای یک مدت حکومت انحصاری طالب ها ادامه پیدا بکنن، اون به نفع روزها نیست، اون برای روزها تهدید محسوب میشه. لذا روزها پافشاری بر این دارن که در افغانستان یک حکومت همشمول و همقبول تشکیل شود که در اون طالب ها هم جزش باشن، ولی سایر نیروها مردم افغانستان هم در اون شریک باشن تا او هم بتونه تداوم پیدا بکنه و هم تهدید بالفعل و بالقوه بر منطقه و جهان نباشه.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.